مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور ارزشمند همه شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای بابایی در خدمت شما هستیم و انشالله صفحه ای دیگر از صفحات قرآن کریم رو ورق میزنیم و انشالله از نور این کتاب الهی بهره میگیریم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ما را از هدایت‌های قرآن بهره‌مند بفرماید و ما را از شفاعت قرآن هم بهره‌مند و با شفاعت قرآن ما را با محمد و آل محمد مفسران واقعی قرآن کریم صلوات الله علیهم اجمعین محشور بفرماید
ان شاء الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب کسب اجازه می‌کنم با توجه به ضیق وقتی که داریم ان شاء الله آیات کلام الهی از صفحه 54 آیات 30 تا 37 سوره مبارکه آل عمران رو خدمتتون قرائت بکنم و انشالله از معارف آیات توسط استاد محترم بهره‌مند خواهیم شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
آیه 30 سوره آل عمران هستیم و از این آیه کریمه استفاده می شود که همه انسان ها هر عملی را که انجام بدن چه خوب و چه بد این را در روزی حاضر شده میابند، یعنی در پیش روی اونها حاضر هست چه عمل خوب و چه عمل بد. خب قاعده طبیعتا دیگه اینجوره دیگه، عمل خوب رو که میبینن خوشحالن ولی عمل بد رو که میبینن آرزو میکنن که ای کاش فاصله ای دور در بین اونها و بین اون عمل باشد. اونها این آیه یکی از آیاتیه که در تجسم اعمال بهش استناد میکنن. آیات متعددی ما در قرآن داریم که از اینها استفاده میشه. اعمالی که انسان انجام میده مجسم میشه، روز قیامت به صورتی ظاهر میشه، انسان اون را میبینه. از روایات استفاده میشه، حتی در قبر این صورت اعمال اونجا حاضر میشن، اطراف انسان را میگیرن. اگر انسان اعمالش خوب باشه اونها او را آرامش بهش میدن و خلاصه همراهشن و خوش بهش میگذره، ولی اگر عمل بدی باشه خب این همیشه با او هست و این ناراحتی همیشگی خواهد بود. حالا خیلی هست آیات و روایات و فرصتی نداریم که بخوایم حالا وارد اونها بشیم. اجمالا حالا این آیه شریفه رو ترجمه میکنم. میفرماید روزی که، یعنی به یاد آور، بدان که چنین روزی در پیش داری، روزی که هر کسی اون چه از خوبی را که انجام داده حاضر شده خواهد یافت. حاضر شده اون را میابه، یعنی اون عمل خوب در پیش روی او حاضر هست. و اون چه از بدی را که انجام داده آرزو میکند که ای کاش بین اون عمل و بین اون شخص فاصله دور باشد. یعنی کاش من خیلی اصلا فاصله دوری داشتم، یعنی میگه ای کاش من این کارا نکرده بودم. خب این در واقع یه هشداری است از جانب خدای متعال نسبت به ما بندگان که مراقب باشید، سعی کنید انیسی را که برای خود انتخاب میکنید انیس خوبی باشه. خود خوب و مواظب باشید عمل بد انجام ندید که اون وقت انیس بد داشته باشید. و در این یک برحذر داشتنه، یعنی ما را خدا میترسانه، برحذر میداره. لذا جمله بعدش میفرماید و یحذرکم الله نفسه، خداوند شما را از خودش برحذر میداره. یعنی مراقب باشید، خدای متعال به هر حال اعمال شما را مجسم میکنه. اونجا اعمال بد که باشه باعث ناراحتی شما میشه، شما را میترساند و برحذر میدارد که سراغ اعمال بد نروید. بعد بلا فاصله دنبال آیه میفرماید والله رؤوف بالعباد، و خدا نسبت به بندگانش مهربانه. یعنی همین برحذر داشتنش هم از روی رأفت خدای متعال. خدای متعال شما را برحذر می‌داره که به اون انیس بد مبتلا شی نشوید. این برحذر داشتن و ترساندن برای اینه که شما دوچار مشکل نشید. مثل یه پدر مهربانی که گاهی هم فرزندش را به اصطلاح هشدار بهش میده، تنبیه میکنه که اگر سراغ کار بد بری من چه میکنم. بله این آیه شریف، امیدواریم که انشاءالله اثر در ما بگذارد و همیشه مراقب باشیم که انیس خوب برای خودمون انتخاب کنیم نه انیس بد.
قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم.
این آیه کریمه به ما این نکته رو توجه میده که محبت واقعی اون محبتی است که عمل هم همراهش باشه. خب خیلی ها هستن ادعای دوستی به محبت با خدا رو دارن، میگه من خدا رو دوست میدارم، یا مثلا پیامبر خدا رو دوست میدارم، یا ائمه خدا را دوست می‌دارم. ولی این دوستی در صورتی واقعی هست که در به دنبالش پیروی از دستورات خدا، پیروی از دستورات پیامبر عظیم شان و ائمه طاهرین باشه. حالا ترجمه آیه را ملاحظه فرمون عزیزان، بگو ای پیامبر ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. پیامبر به آنان بگو اگر خدا را دوست می‌دارید پس از من پیروی کنی. خب پیامبر خدا فرستاده خداست، اگه واقعا انسان خدا را دوست می‌داره مخالفت با فرستاده خدا نمی‌کنه. فرمود بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بداره. یعنی اگه محبت همراه با پیروی از پیامبر و فرستاده خدا داشته باشیم، نتیجهش این میشه که خدا محبتش رو شامل حال ما قرار میده. محبت داشتن خدا به این معناست که خدای متعال عنایات ویژه، نعمتهای ویژه‌ای برای ما فراهم میکنه. البته نعمت خداوند همه موجودات را فرا گرفته، اما نعمتهای خاصی را خدای متعال داره که اون بندگانش که محبوب خدای متعال باشن، یعنی از طریق محبت خدا و پیروی از رسول خدا به اون جایگاه برسن، خداوند اون نعمت‌های خاصش رو نصیب اونها میکنه. بعد میفرماد و یغفر لکم ذنوبکم. بالاخره انسان گاهی همون انسانی هم که خدا رو دوست میداره، پیرو پیامبره، گاهی ممکنه لغزشی از سر بزنه. اگر انسان پیروی کنه از رسول خدا، حالا گاه گاهی هم اگر لغزشی از سر زده باشه، خدا اینجا وعده میدهد که اون گناهانتون را میامرزد و والله غفور و رحیم و خدا آمرزنده و مهربان است.
قل اطیع الله و الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
این آیه کریمه هم در مقام اینه که به ما توجه بده که شما باید از خدا و رسول اطاعت بکنید. اطاعت کنید خدا و فرستاده خدا را. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روی گردوندید، اگر روی گردوندید از اطاعت خدا و رسول. ببینید یه وقت هست که یه کسی همش اینه که خدا و رسول را اطاعت کنه، گاهی ممکنه بر اثر غفلت، بر اثر هوای نفس دچار خطا و گناه شود. خب این همونجور که حالا در آیه قبلا گفته شد، خدا آمرزنده و مهربانه و خدا میبخشه. اما اگر کسی رویگردان از اطاعت خدا و رسول باشه، یعنی اصلا دیگه هیچ به سراغ اطاعت خدا و رسول خدا نمیره، از این آیه استفاده می‌کنه، چنین آدمی کافره. حالا ولو اینکه ظاهرا کافر نباشه، خودشو به عنوان مسلمان در میان مسلمان ها جای بده، زبانا مثلا مسلمان باشه، ولی انسانی که رویگردان از اطاعت خدا و رسول باشه، اصلا به همش اینی که به اطاعت خدا و رسول بپردازه، این از کافران می شود. چطور ما میگیم که این ازش برمیاد که کافر؟ میگه فئن تولوا، بعدش میفرماید فئن الله لا یحب الکافرین، زیرا که خدا کافران را دوست نمی دارد. یعنی چی؟ یعنی اگر روی گردوندید از اطاعت خدا و رسول، پس کافرید و خدا کافران را دوست نمی دارد. یعنی دیگه انسان اگر روی گردان از اطاعت خدا و رسول شد، از محبت خدا محرومه، محبت خدا شامل او نخواهد شد. در یه روایتی هم هست، حالا بعد اینو عرض کنم، که میفرماید لن نجات الا به طاع، نجات نیست برای انسان مگر چی؟ طاع، با طاع. حتما و حتما انسانها باید مواظب باشن که اطاعت خدا و رسول را سعی کنن همیشه داشته باشن تا به نتیجه خوبش برسن.
ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم.
خب این دعای کریمه هم ما رو به این نکته توجه میده که خدای متعال که آفریدگار همه مخلوقات هست و آفریدگار همه انسان ها هست، در میان این انسان ها برخی را گزینش میکنه، انتخاب میکنه و به اونها رسالت میده، امامت میده و اونها را حجت بین خود و بندگانش قرار میده. اینا در طول تاریخ همیشه بوده، یعنی از زمان حضرت آدم تا عصر حاضر خدای متعال بندگان برگزیده داشته، اینا را برای راهنمایی انسانها. حالا اینجا چند تاش را یاد میکنه، میفرماد براستی که خدا برگزید، گزینش کرد آدم را و نوح را که اینا دوتا از پیامبران هستند، و آل ابراهیم، خاندان ابراهیم، یعنی خود ابراهیم و جمعی از نوادگان حضرت ابراهیم، خیلی خیلی از فرزندان حضرت ابراهیم اینها پیامبر بودن، اینا را هم برگزیده. مثلا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، اینا همه آل ابراهیم هستن، اینا از نسل حضرت ابراهیم هستن. پیامبران گذشته خیلی هاشون از نسل حضرت ابراهیم بوده، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب و حضرت یوسف، اینا همه کسانی بودن که از آل ابراهیم بودن. اینا را خدا برگزیده. و آل عمران، حالا شاید این آیه مقدمه باشه برای اینکه بعدش میخواد داستان حضرت مریم و حضرت عیسی را یادآوری کنه، اینجا توجه میده که خدای متعال آل عمران را هم برگزید، یعنی گزینش کرده از میان انسان‌ها برای این مقام رسالت و اینها. حالا این گزینش هم خب خدای متعال چون خبر داره که کدام بنده در آینده این درست عمل میکنه و افرادی هستن که به خدا به اطاعت خدا بیشتر توجه میکنن، میداند و میشناسد، اینها را گزینش میکنه برای اون مقام واسطه بین خدا و انسان ها بودن. و آل عمران، اینجا کلمه عمران پدر حضرت مریم هست، در واقع مثلا میشه پدر بزرگ حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. خب ما یه عمران دیگر هم داریم که موسی بن عمران که میگن اون پدر حضرت موسی بوده، این عمران غیر از اون عمرانه، این عمران پدر حضرت مریمه و این با اون عمرانی که پدر حضرت موسی بوده فرق داره. بعضی گفتن حدود 1800 سال فاصله بوده بین این دو عمران. به هر حال به قرینه این که بعد داستان حضرت مریم رو بیان میکنه، اینجا معلومه که عمرانی که پدر حضرت مریم و آل عمران رو میگه ما برگزیدیم، که از جمله آل عمران همون حضرت عیسی بوده. و اینو عرض کنم که کلمه آل وقتی که میگیم یعنی اون فرزندان اون شخص، هم فرزندان بلا واسطه و هم فرزندان معل واسطه و نبه ها و امثال اینا. کلمه اهل در مورد هم افراد خوب به کار میره، هم در مورد افراد بد، حتی در مورد مکانها به کار میره. مثلا میگیم که اهل قم، مثلا اهل مدینه، مثلا اهل مدین، روش به شهرم اضافه. آل مدین، آل قم و امثال اینا گفته نمیشه. آل معمولا در مورد افراد با عظمت، شخصیت های والا مقام اینها به کار میره. ولی اینجا حالا گفته شد که آل ابراهیم و آل عمران، حضرت ابراهیم و حضرت عمران اینا یه شخصیت های به هر حال محترمی بودن، برجسته‌ای بودن، با عظمتی بودن، که کلمه آل در مورد اونها به کار رفته. و خدای متعال در این آیه میفرماید خدا برگزیده است آل ابراهیم و آل عمران را علل عالمین. علل عالمین یعنی بر جهانیان، بر انسان ها، بر همه انسان ها اینا رو برتری داده، یعنی اینا یک فضیلت ها و برتری هایی داشتن و اونم البته در اثر اعمالی که اونها انجام دادن. و خدا چون میدونسته که اینا بهترین اطاعت کننده بودن، از اون اول اینها را یک امتیازی بهشون داده و برگزیده است. بعد آیه بعدش میفرماید ذریتاً بعضها من بعض، اینها بعضیشون فرزندان بعضی دیگر بودن. اینا ذریه یعنی به هر حال همون فرزندان، این که اینا وقتی نگاه میکنین در طول تاریخ اینا بعضی ها از بعضی دیگر به فرض کن حضرت آدم پدر همه اینها بودن و بعد مثلا حضرت ابراهیم، حضرت عمران، اینا یک بستگی نسبی و اینها هم بینشون بوده. ذریتون بعضها من بعض والله سمیع علیم، و خدا شنوا و داناست. که اینا این به ما این توجه میده، ما هر سخنی را که بگوییم خدا میشنوه، هر عملی را که انجام بدهیم خدا به اون آگاهه، ولو در خلوتترین جا هم باشد. اینا خلاصه حواستون باشه هر سخنی میگه، هر عملی انجام میدید، این فراموش نمیشه، اینجور نه که انجام دادید تمام شد، نه، این یک روز حساب و کتاب داره و باید باز خواست پس بدید.
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
خب این چند آیه‌ای که تلاوت شد، این محورش حضرت مریم هست و در واقع داشت گوشه ای از زندگانی و داستان حضرت مریم هست. از اینجا شروع میشه که عمران عرض کردیم پدر حضرت مریم بوده، همسر عمران حنه گفتند، اسمش در قرآن نیامده اما در برخی از اخبار و تفسیرها کلمه حنه رو گفتند که میگن این حنه با همسر حضرت زکریا هم دو خواهر بودن، یکیش همسر عمران بود، یکی همسر زکریا. حالا در این آیه شریفه اینجوری خبر میده، میگه به یاد آور، این در واقع یه داستانی بوده که به هر حال معروف بوده، حالا خدای متعال و پیامبر اکرم و همچنین امت اسلام یادآوری میکنه، میگه توجه کنید، یاد بیاورید اون جریان حضرت مریم را، چه موقعش را از زندگانی حضرت، چه اون موقعی که زن عمران، اون موقعی که زن عمران گفت پروردگار من، به راستی که من نذر کردم برای تو، اون چرا که در شکمم هست آزاد شده باشد، پس اون را از من بپذیر. در شأن نزول آیه گفتند که زن عمران فرزنددار نمیشه، مدتی گذشته بود از عمرش و بچه دار نمیشه. خب معلومه دیگه، بالاخره یه مادر، یک خانمی دوست داره که یه فرزندی داشته باشه. یه روزم دید که مثلا در یه جای نشسته بود، پرنده اومده با یه مهربانی داره غذا به بچه هاش میده و اینا، اینه که دید بیشتر خلاصه اشتیاق پیدا کرد، نذر کرد که خدایا اگر به من یه فرزندی دادی، من این را آزادش میکنم که خادم مثلا بیت المقدس باشه و اون مثلا مکان مقدس و اینها، یعنی دیگه این رو من قرار میدم برای خود شما، یعنی یکی محرر که میگن، یعنی از اینکه مثلا وظیفه‌ای که نسبت به پدر و مادر داشته باشین آزادش میکنه و قرارش میدیم برای خدا و اینها. دیگه حالا توجه نداشت که حالا ممکنه این فرزند دختر باشه و دختر مثلا معمولا خب خادم اونجا قرار معمولا پسر خادم میشد و مردا، گفت خدایا من نذر کردم، این آیه شریفه داره خبر میده که حضرت مریم گفت پروردگار من نذر کردم برای تو، اون چه که در شکمم هست محرر باشه، عرض کردم محرر باشه، یعنی این را خالص قرارش میدم برای اینکه در این مکان مقدس و اینها خادم اونجا باشه و اونجا مشغول عبادت باشه. فتقبل منی، خدای این نذر از من بپذیر، به راستی که تو، همون تو، شنوا و دانا هستی. و اعتقادش رو به خدا این بوده، خدا شنوا و دانا، این خدایا تو آگاهی از دل من، از اون چه که من گفتم، چون شنیدی اون حرفی را که من زدم و این نذر را کردم. پس معلوم میشه که این نذری که الان ما داریم که یکی از به هر حال عبادات هست و اینها که افراد گاهی حاجتی دارن نذر میکنن، از اون زمان ها هم بوده، برای این نذر انجام داد و نیتش این بود، به زبانم آورده دیگه، اینجا میگه قالته، الان ما میگیم در نذر باید صیغه خونده بشه، باید به زبان آورده بشه، این نذر انجام داد که این بچه آزاد شده در راه خدا باشه، گفت خدایا شنوای دانا هستی تو، این را از من بپذیر. بعد موقعی که به دنیا آمد دید دختره، فلما وضعتها، یعنی وقتی که اون را زایید وضع هم کرد، قالت رب انی وضعتها انثا، پروردگار من دختر زاییدم. یعنی چه میگه؟ حالا من گفتم نه محرر باشه، خب معمولا دیگه زن نمیشده که مثلا اونجا مثلا اختصاص پیدا کنه به خدمتکاری مثلا اون محل مقدس و اینا، و گفت خدای من دختر زاییدم. بعد آیه شریف فرمود والله اعلم بما وضعت، والله اعلم، یعنی خدا آگاه‌تر بود، لازم نبود که بگه دیگه، منتها دیگه این خودش حالت خودشه گفت، لازم خدا میدونست دیگه که این دختره. والله اعلم بما وضعت، خدا آگاه بود، داناتر بود به اون چه که او زایده است. و لیس الذکر کالانثی، حالا شاید اون والله اعلم بما وضعت هم مثلا کلام خود چیز باشه، یعنی اون مادر حضرت مریم باشه، یعنی خدا آگاه تره، ولی احتمالم داره که نه، اینجا به اصطلاح میگن جمله معترضه. در وسط این داستان خدا این نکته رو یادآوری میکنه که خدا آگاه تر بود، مثلا اون نگفته بودن خدا میدونست که این دختره. بعد میفرماد و لیس الذکرو کالانثی، اینو میگن این کلام مادر حضرت مریم بود، پسر مانند دختر نی، من خب گفتم نذر کردم، یعنی پسرم رو نذر کردم، ولی حالا این دختر است، پسر با دختر فرق داره. یه مقداری مثلا الان براش مشکل شد که چه کار باید بکنه. و انی سمیتها مریم، حالا مادر مریم میگه، و من اون را نامگذاری کردم به مریم، یعنی نامش هم مادر حضرت مریم نامگذاری کرد. و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، به راستی که من پناه میدهم به تو ای خدای متعال، یعنی اینجوری گو خدایا من این را در پناه این دخترم را که به دنیا آمده در پناه تو قرار میدم، به تو پناهنده میکنم، و ذریه او را، کسانی هم که از این دختر بعدن به دنیا خواهند آمد، اینها را در پناه تو قرار میدم از شیطان رانده شده. خب البته این هم یه دعایی است که خوبه مادرها پدرها داشته باشند، گاهی ذریه خودشون را از خدا بخوان که در پناه خودش از شر شیطان رجیم، حالا دیگه الان من شیاطین الجن و الانس هم دارین، شیطان های جنی و شیطان های چی انسانی، از اینا در پناه دعا کنن که بچه هاشون از شیطان رانده شده مسون باشن. به هر حال اینجا مادر مریم گفت خدایا من این دخترم را به تو پناه میدهم و ذریه او را هم از شیطان رجیم پناه به تو میدهم. بعد میفرماید فتقبلها ربها به قبول حسن. البته عرض کردم عرف نبوده که زنها و دختری مثلا خادم اونجا بشه، ولی استثناءا اینجا پذیرفته شد. میفرماید خدای متعال پذیرفت اون را، پروردگار حضرت مریم به قبول حسن، به خوبی، به شایستگی، به پذیرش نیکوی او را پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، و او را رشد داد، انبته از همون رویاندن و نارو، که این را به هر حال به خوبی رشد داد حضرت مریم، هر روزی که بالاخره از عمرش میگذشت به کمالاتش، به صفات خوبش افزوده میشد. و کفلها زکریا، و خدا سرپرست اون مریم قرار داد حضرت زکریا را که یه پیامبری بود و پیامبر خدا بود در اون زمان بودن، و این را خدای متعال تحت تربیت حضرت زکریا قرارش داد. و دیگه به اصطلاح بیشتر محل زندگیشون در همون چیز بود، در همون مسجد بود، بیت المقدس بود، همین مسجد الاقصایی که الان در اینجا هست، در اسرائیل هست و این دست اسرائیل که الان انشاءالله که خداوند شرایط آزادیش رو فراهم کنه. فرماید این که کفلها زکریا، و این نکته بعضی تفسیرها گفتن انبتها نباتا حسنا، این که حضرت مریم از اون حالت زنانگی که گاهی این وقتی که پیش بیاد نباید زن وارد مسجد بشه، از این حالت پاک بودن و خدای متعال او را پاک قرار داد. و این انبتها نباتا حسنا هم گفتن اشاره به اون هم داره. به هر حال حضرت مریم تحت کفالت حضرت زکریا قرار گرفت و در همون مسجد به سر می برد. بعد گاهی می شد که حضرت زکریا از بیرون که می آمد وارد اون محل عبادت می شد، در محراب عبادت می دید که یک رزق و روزی، یعنی خوراکی هایی در پیش حضرت مریم هست. میگه کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هرگاه که زکریا در محراب بر حضرت مریم وارد میشد، در نزد اون مریم رزقی را، یعنی خوردنی های را مییافت. حالا در برخی تفسیرها گفتن مثلا گاهی میوه های مثلا زمستانی در تابستان یا بالعکس. به هر حال قرآن دیگه اونو نگفته چه چیزی، حتی گفته روزی را. بعد حضرت زکریا این رو که میدید میگفت که گفت که یا مریم انا لک هذا، ای مریم این از کجا برای تو آمده این رزقی که در پیش توست؟ میگه حضرت مریم گفت قالت هو من عند الله، این از نزد خدا هست، به راستی که خدا روزی میدهد و هر کسی که بخواهد بدون حساب. ولذا از اینجا معلوم میشه که از رزق غیبی برخوردار بوده حضرت مریم. بعد نیست این اشاره هم داشته باشم که در برخی روایات داریم که برای حضرت فاطمه سلام الله علیها هم یک چنین اتفاقی می افتاد. خب حضرت فاطمه هم بنده خالص خدا بود و اون عبادت هایی که به هر حال وقتی که به عبادت می ایستاد بنده های بدنش می لرزید یا نور عبادتش در مدینه درخشان بود و اینها، بعد گاهی خب اینها چیزی نداشتن، خوردنی نداشتن، از غیب برای اونها نعمت‌های غیبی، نعمت‌های بهشتی برای اونها آورده می‌شد که همونجا هم داره که پیامبر اکرم روز این رو که دید گفت از کجا آمده، گفت هادا من عند الله و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی بهره بردیم و بسیار صمیمانه سپاسگزارم از بیان ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی بابایی عزیز و از نگاه‌های خوب شما بینندگان عزیز برنامه از آسمان. صمیمانه سپاسگزارم تا از آسمانی دیگر. خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو